ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه ششم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس سال 2018 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای که به همت همکارانم تهیه شده همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران مهداد میردامادی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید کشورش با اسرائیل اختلاف نظرهایی دارد، از جمله راه حل ایجاد دو کشور مستقل برای منازعه اسرائیلی فلسطینی و توافق هسته‌ای با ایران. اما برغم این موضوعات روابط دو کشور همچنان مستحکم است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ماس گفت در روابط دوستی موجود بین دو کشور امکان صحبت در مورد اختلاف نظرهایمان نیز وجود دارد، از جمله توافق هسته‌ای وین با ایران. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در دیدار خود با وزیر خارجه آلمان دوستی دو کشور را عمیق توصیف کرد. آقای نتانیاهو از ابتدا مخالف برجام بود و بارها گفته که ایران قابل اعتماد نیست. در مقابل آلمان به همراه فرانسه و بریتانیا خواستار باقی ماندن کشورهای 5 به علاوه 1 در توافق هسته‌ای با ایران است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در فاصله زمانی 24 اسفند ماه تا 4 فروردین 217 نفر در حوادث رانندگی جاده‌های ایران کشته شدند. به گزارش ایرنا در این مدت بیش از 1700 نفر نیز در حوادث جاده‌ای مصدوم شدند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عبدالهاشم حسن نیا روز یکشنبه اعلام کرد که سالانه بیش از 15000 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران کشته و بیش از 300000 نفر نیز مصدوم می‌شوند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با آغاز سال جدید خورشیدی ادامه پیدا کرده است. ارزش دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد ارز به 5023 تومان رسید. این قیمت رکورد تازه‌ای در برابری ارزش پول ایران و آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود از بازار آزاد ارز در روز دوشنبه خبر داده است که یورو پول واحد 19 کشور اروپایی هم 6170 تومان معامله می شود. در هفته های اخیر عرضه دلار و یورو در صرافی های ایران با محدودیت های همراه بود که در مواردی منجر به تشکیل صف های طولانی برای خرید ارز شد. و 14 کشور عضو اتحادیه اروپا در واکنش به حمله شیمیایی به یک جاسوس سابق روستبار در بریتانیا تعدادی از دیپلمات های روسیه را از کشورهایشان اخراج کردند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز دوشنبه با اعلام این خبر از احتمال انجام اقدامات واکنشی دیگر در روزهای آینده از سوی اتحادیه اروپا خبر داد. آلمان، هلند، لهستان، دانمارک، استونی و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که تعدادی از دیپلمات‌های روسیه مستقر در کشورهایشان را اخراج کردند. حدود 2 هفته پیش سرگئی اسکریپال و دخترش در بریتانیا بر اثر تماس با ماده سمی اعصاب به شدت بیمار شده و به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شدند. آقای اسکریپال با سرویس امنیتی بریتانیا همکاری می‌کرد. بریتانیا دولت روسیه را مسئول این حمله معرفی کرده، اما روسیه این اتهام را رد می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهداد میردامادی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بهای دلار در بازار ارز آزاد ایران به 5025 تومان رسید. سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی و بخشنامه وزیر کشور مبنی بر این که هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. نگاهی به وضعیت زنان در سالی که گذشت. پیام نوروزی چهره‌های سرشناس و صدای شما شنوندگان گرامی. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز دوشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز آزاد ایران از مرز 5000 تومان گذشت و برای نخستین بار به 5025 تومان رسید. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد دلایل افزایش بهای دلار و ارزیابی او را از این مسئله پرسیده است. از او بشنویم. احمد علوی:
دلایل گوناگونی در پس این افزایش قیمت دلار و قابل پیش بینی بود، کما اینکه بارها گفته شده با توجه به اینکه دگرگونی در ساختار اقتصاد به وجود نیامده، دگرگونی ساختاری، طبیعی است که عوامل بنیادی مثل تفاوت تورم داخل کشور و خارج از کشور و همچنین تنش‌های داخلی و بیرونی و فرار سرمایه باعث میشه که دوباره دلار افزایش پیدا کنه، علارغم وعده وعیدی که با اینکه مرکزی داده بود و علارغم اینکه سرکوب بازار وسیله دستگیری دلالان ارز یا فرضاً استقرار نیروی انتظامی در اونجا، باز هم ارز افزایش پیدا کرد قیمتش. و این به این دلیله که نمیشه با این به اصطلاح روش‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه قیمت ارز رو دگرگون کرد، کاهش داد، بلکه میبایستی اقدامات جدی و بلند مدتی صورت بگیره که بانک مرکزی در اجرای اقداماتی ناموفق بوده. حالا اگر این مسئله که بگذاریم، باید بیاد بیاریم که الان بنا به گفته نمایندگان مجلس نزدیک 20 میلیارد دلار در ایران وجود داره که مردم خریدن و در خانه ها ذخیره کردن و 30 میلیارد دلار هم فرار سرمایه از ایران بوده و همین دو دست به دست هم دادن به خاطر اینکه اعتمادی نیست به وضعیت اقتصادی فعلی و بنابراین افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره با توجه به عوامل بنیادی و عوامل روانی و همچنین ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار، قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کنه.
آیه علوی، بر پایه گزارش‌ها 17 واحد پولی دیگه از جمله یورو و پوند انگلیس هم افزایش داشته. علت بالا رفتن ارزهای دیگه در ایران آیا در ارتباط با افزایش بهای دلار یا دلایل دیگه ای داره؟
همین که بسیاری از ارزها ارزششون در مقابل ریال افزایش پیدا میکنه نشون میده که مسئله موقت نیست، مسئله در پس اون یه دلایل ساختاری وجود داره و مربوط نمیشه تنها به دلار یا یورو یا فرضاً پوند انگلیس، بلکه کل ارزش ریال در مقابل سایر پول‌های خارجی افزایش پیدا کرده و این همون دلایل به اصطلاح بنیادی در پس این قضیه است، چون دلایل روانی یا فرضاً موقت نمیتونه توضیح بده. بنابراین به خاطر همون دلایل ساختاری که پیش از این عرض شد، باید انتظار داشت که در سال جاری باز هم ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، همونطور که اشاره کردین، بر پایه خبرها نیروی انتظامی هم ده نفر از کسانی رو که متهم به خرید فروش غیرقانونی ارز بودن دستگیر کرده، در حدود 10 صرافی هم پلمب شده. آیا این کارها به نظر شما میتونه به کنترل بهای ارز در ایران کمکی بکنه یا باید دولت اقدامات دیگه ای انجام بده؟
دولت نمیتونه با این اقدامات از جمله سرکوب بازار ارز جلوی افزایش قیمت دلار یا سایر پولهای معتبر خارجی رو بگیره، کما اینکه هم تجربه بین‌المللی اینو نشون میده هم تجربه داخلی. حتی اگر این سرکوب شدیدتر بشه، یک بازار سیاه در کنار بازار به اصطلاح معمول متعارف ایجاد میشه که قیمت‌ها در اونجا هم باعث میشه که بالا بره و بنابراین یه رانتی ایجاد میشه و اونهایی که دسترسی دارن به دلار ارزون میتونن از این راه سود بسیاری ببرن. و چه سیاستایی میتونه موثر باشه؟ به واقع باید گفت که بانک مرکزی ناتوان بوده در این سالها و به نظر نمیرسه در کوتاه مدت بتونه اقداماتی رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه به گفته وزیر سابق اقتصاد، بانک مرکزی اساساً کنترل بازار از دست داره، ناتوان از مدیریت این بازار، به ویژه به خاطر بیاریم که این بازار ارز تابعی است از بقیه عوامل اقتصادی و بسیاری از این متغیرهای اقتصادی در دست دولت یا بانک مرکزی نیست. مثلا تنش آفرینی خارجی، خب این در دست بانک مرکزی نیست، در دست فرضاً رهبر یا سپاه پاسداران، یا اینکه فرضاً قاچاق یا فرضاً عدم قاچاق، باز همین هم در اختیار دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه عواملی که تحت مدیریت حاکمیت هستن اونها در واقع بخشی از اخلالگران بازار هستن و حتی سود میبرن به یک معنا با افزایش این قیمت است. بنابراین بانک مرکزی سیاستاش ناکارآمد بوده و اهرم‌های سوریایی در دسترس نداره و نمیتونه در کوتاه مدت مشکل ارز رو حل بکنه، کما اینکه علی رغم وعده ها ناموفق بوده در این هم در ماهای گذشته و یا حتی در سالهای گذشته.
شنوندگان گرامی، از کارشناس اقتصادی احمد علوی میشنیدیم در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. بریم و بشنویم از شما.
من روی سخنم با ولایت معاشان و ذوب شدگان در ولایت هست. بیایید برای یک بار هم شده نشان بدید که حرف اگر میزنید ادعا نیست، در عمل همین اخلاص وجود داره. برای استفاده از کالای داخلی اتومبیل ایرانی سوار بشید، مخصوصا پراید. مگر شما نباید امر ولی فقیر رو اجرا کنین؟
جناب رهبر امسال رو سال مصرف کالای ایرانی نامگذاری کردن. آقای رهبر، اول از خودتون و امامان جمعه شروع کنید. به جای اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت خارجی از پراید استفاده بکنید که لااقل در این 40 سال به یک حرف شما آدم بتونه اعتماد بکنه.
میخواستم به این رهبر معظم انقلاب بگم بابا جان، برای 4 لاخ مو شما آمدید مصاحبه رادیو تلویزیونی داخلی و با رسانه‌های خارجی مطرح کردید که آقا این موهایی که بیرون می‌ریزن این 4 تا دختر حرام شرعیه. شما که اینقدر حساسیت دارید نسبت به حرام شرعی، چرا در مورد این صندوق‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری که پول‌های مردم رو بالا کشیدند و خوردند سکوت اختیار کردید؟
عزیزان شنونده، 00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. و ما عزیزان، وزیر کشور در بخشنامه خطاب به معاونانش در وزارت کشور گفته که ممنوع کنید و بگویید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی میریم که زنده و مستقیم از پاریس روی خط تلفن رادیو فردا هستند. آقای خاوند، به شما سلام میکنیم. پرسش از شما این هست که امسال سال حمایت از محصولات ایرانی است. این بخشنامه‌ای که وزیر کشور صادر کرده و بخشنامه‌های مشابهش در کاهش واردات تا چه حد میتونن تأثیر داشته باشن؟
سلام بر شما. بخشنامه‌ای که وزیر کشور ازش صحبت میکنه، خب خطاب به کارمندان وزارت کشور و از اونها میخواد که برای این وزارتخانه اگر میخوان وسیله‌ای بخرن، حالا کامپیوتر باشه یا وسایل مربوط به سالن ناهارخوریشون باشه یا وسایلی از این قبیل یا اتومبیل باشه، اینها رو اگر کالای مشابه داخلی هست از اون کالاها استفاده بکنن. میشه در این زمینه 2 مطلب رو مطرح کرد. اول اینکه مصرف اصلی در ایران مصرف سازمان‌های دولتی نیست، مصرفی است که از طرف مصرف کنندگان عادی غیر دولتی عمدتاً به میان میاد. این میتواند تا اندازه‌ای مؤثر باشه، البته به شرط اینکه مثلا کارکنان وزارت کشور تا اونجایی که میتونن بیان کالاهای داخلی بخرن، ولو وقتی که کالاهای خارجی کیفیتش بالاتر باشه، که در اون صورت این پرسش مطرح میشه که آیا خرید کالاهای ایرانی به کسانی که به وزارت کشور مراجعه میکنن یا از خدمات وزارت کشور برخوردار میشن لطمه‌ای وارد میاره یا نمیاره، از نظر اینکه ممکنه جنس کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی بدتر باشه. این نکته. ولی همونطور که عرض کردم میتونه تا اندازه‌ای در واردات مؤثر باشه، منتها کاهش واردات به صورت واقعی وقتی اتفاق میفته که مجموعه مصرف کنندگان ایرانی بتوانند واقعا به کالاهای داخلی مراجعه بکنند به جای مراجعه به کالاهای خارجی.
آقای خاوند، برای کم کردن واردات چه از راه قانونی و چه از طریق قاچاق چه شرایطی لازمه؟
ببینین، شرط اصلی اون این هست که بنگاه‌های داخلی در وضعیتی قرار بگیرند که بتوانند از مرزهای اقتصادی کشور دفاع بکنند. در واقع پاسداران مرزهای اقتصادی تولید کنندگان ایرانی هستند، کارفرماهای ایرانی هستند، کارآفرینان ایرانی هستند. اگر به این کارفرمایان کار بنگاه‌های داخلی امکان داده نشه در شرایط برابر با همکاران و به اصطلاح خارجی خودشون در واقع یا با رقبای خارجی خودشون رقابت بکنن، به انواع وسایل جلوی پای اونها سنگ ایجاد بشه، سد و مانع ایجاد بشه، اجازه ندن که اونها در شرایط عادی تولید بکنند، مثل وضعیتی که در حال حاضر هست. طبعا اونها نمیتوانند کالاهایی رو تولید بکنند که بتواند در مقابل کالاهای خارجی مقاومت بکنه و این وضعیت فعلی ایران هست. به عنوان نمونه ایران متاسفانه در شرایط فعلی در وضعیتی قرار گرفته که مثلا در مقایسه با ترکیه گاز و نفت صادر میکنه و از ترکیه مجبور کالاهای ساخته شده وارد بکنه، چه پارچه گرفته از پارچه گرفته تا یخچال و غیره، و این وضعیت عاملش همونطور که عرض کردم تنها راه جلوگیری از ورود واردات انبوه این هست که شرکت‌های داخلی در وضعیتی قرار بگیرند که بتونن از مرزهای کشور دفاع بکنند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی زنده و مستقیم از پاریس روی خط تلفن ما بودن. آقای خاوند، باز هم از شما سوال داشتیم در فرصت‌های بعدی. سپاسگزارم از همراهیتون.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و نوبت می رسه به پیام نوروزی بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان ایرانی.
هم سلام میکنم به تک تک هموطنان هم فکرانم در سطح جهان. آرزو میکنم برای همه مردم جهان که هرگز روی دیکتاتوری و اقتصادی لحظه رو نبینن. آرزو میکنم که در آزادی زندگی کنن. آرزو میکنم که صفحشون رنگین باشه و نگاهشون نداشته باشن برای زندگیشون، معیشتشون. و باز آرزو میکنم که روشنفکران هنرمند هرگز تن به رذالت‌های سازشکاری چسبانیدگی به حاکمیت‌ها نداشته باشند و هنرمند برای خودش مستقل راه خودش رو بره و هیچ خلق میکنه در راستای آزادی، عدالت اجتماعی و خوشبختی بشریت باشه. به همه هنرمندانی که خارج از میهن هم زندگی میکنن سلام میکنم و اعلام میکنم که همشون رو دوست داریم و خوش داریم که تجربه بیشتری پیدا بکنن که اگر به کشور میرسند کشور خودشون اومدن ما بتواریم ازشون چیز یاد بگیریم. سلامت رحمتون رو میخوام، خوش باشید، خوشبخت باشید. در مورد سال گذشتم که گذشته دارم فکر کنم بهترین راه اینه که بستر مورد حرف نزنیم، بذاریم گذشته ها گذشته باشه و ازش درس بگیریم. من از دیدگاه خودم سال خوبی بود، به سرسازی مبارزات آزادی خواهان ختم شد و امیدوارم که این نیروی در واقع محکم و قدرتمند مردم برای احقاق حقشون برای عدالت اجتماعی هرگز کاهش نگیره که به نظر من نمیگیره. عیدتون مبارک، فروردین خوش، اردیبهشت پرگل و خرداد عاشقانه داشته باشید.
در این ششمین روز از ایام نوروزی پیام بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان را می شنیدید که به همین مناسبت بود. و نوبت می رسه به این که نگاهی بیندازیم به وضعیت زنان ایرانی در سال 1396، سالی که گذشت. رویا کریمی مجد.
سال 96 سالی متفاوت برای زنان ایران نبود. امسال هم خبر بازداشت و زندانی شدن زنان در رسانه ها منتشر شد. امسال هم درهای استادیوم ها برای حضورشان در تجمع های انتخاباتی باز شد و انتخابات که تمام شد درها بسته ماند و در هیچ مسابقه ای زنان به داخل ورزشگاه راه پیدا نکردند. امسال هم زنان ایرانی پشت درهای اشتغال و بیمه زنان خانه‌دار و تغییر سن ازدواج دختر بچه‌ها و صدور شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی و کسب اجازه شوهر برای گرفتن حق خروج از کشور ماندند و دری باز نشد. اما امسال برای زنان ایرانی سالی متفاوت بود. آنها در دی ماه از خانه ها بیرون آمدند و صدای آنها در خیابان ها تنین انداخت. روی جعبه های تقسیم برق ایستادند و روسری هایشان را بر سر چوب به آسمان بردند. در سکوت اعتراض کردند، کتک خوردند، محاکمه شدند و حکم گرفتند، اما ساکت نماندند. نرگس حسینی مشهور به دومین دختر خیابان انقلاب.
توی چند سال پیش که برای ما خیلی جالب بود، حرکت هیدا بود. در عین اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب میداد، در عین حال خیلی مسالمت آمیز، صلح‌آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. و من احساس کردم اگه قراره وظیفه‌ای در دیوال خودم نبرمیه برم و قراره وجدان خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم که یه قدم توی مسیر بردارم، اینه که حرکت هیدا رو خاموش نذارم. بذارم شعله‌ش اگه روشن شده، شعله رو من بیشترش کنم.
ویدا موحد اولین زنی بود که روسری خود را بر سر چوبی بست و به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر روی جعبه برقی در خیابان انقلاب ایستاد. نرگس حسینی و چندین زن دیگر در ادامه حرکت او به حجاب اجباری اعتراض کردند و از روی جعبه‌های برق به پایین پرتاب شدند و طعم بازداشت و محاکمه و زندان را چشیدند. حرکتی که نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، میگوید اقدامی اجتناب ناپذیر بوده است.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معاونه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب ابر و نهر رو بالای سر خودشون تحمل بکنن.
اما چرا زنان ایرانی که پس از اولین اعتراضشان به حجاب اجباری در اولین 8 مارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر به این موضوع اعتراض علنی نکرده بودند، پس از 38 سال خواستند که حق تصمیم گیری بر بدنشان را به دست آورند؟ نگیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن آمریکا.
این به نظر من برمیگرده به تحولاتی که در هم جامعه ایران هم در سطح جهانی به وقوع پیوست. مسئله تلاقی تحولات جهانی شدن با تحولات دموگرافیک، جمعیت شناختی، رشد تحصیلات، رشد آگاهی ها و رشد دسترسی به این عوامل جهانی شدن، به خصوص تکنولوژی جدید ارتباطات، باعث شد که نسل جدید زنان ما آگاهی ها و سطحی از فردیت و شعور اجتماعی نسبت به حقوق فردی و مدنیشون پیدا کنن که براشون اون وقت حق انتخاب، خودمختاری و حرمت شخصی خیلی مهم بشه. به عبارت دیگه در نسل جدید ما که در واقع فرزندان همین دوران انقلاب هستند و حتی نسل بعدیش هستند، جوانترش، اینها با آگاهی های بیشتر به گفتمان های حقوق بشر، حقوق زنان، گفتمان های فمینیستی در جهان و حق طلبی که در خانواده ها به تدریج یاد گرفتند در مقایسه با خانواده های قبلی، زنانی شدند که براشون هویت طلبی خیلی مهم شده. حق انتخاب به یک مسئله مهم تبدیل شده.
اما مسئولان جمهوری اسلامی برخوردهای دوگانه با این درخواست علنی زنان ایرانی داشتند. در حالی که مسئول افتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی در یک جمله گفت اجبار و تحمیل در حجاب جواب نمی‌دهد، اما آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی خود همزمان با روز جهانی زن به مخالفت تمام قد با این درخواست پرداخت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بیسته.
این اولین بار است که آیت الله علی خامنه ای علاوه بر واکنش به اظهار نظر مقامات دیگر جمهوری اسلامی، به طور مشخص زنان ایرانی را در مرکز توجه خود قرار می دهد. نکته ای که آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، آن را حائز اهمیت می داند.
رهبر انقلاب هرگز خود زنان این رو که مطالبات مستقل داشتن شایسته پاسخدهی در سخنانشون نمیدیدن. در واقع شاید سال 96 رو بشه از یک جهت متفاوت دونست. آخرین سخنرانی رهبر حاوی بیانهایی هست که اتفاقا این بار مخاطب اون به طور مستقیم زنانی هستند که مطالباتشون رو در قالب این اعتراضهای عمومی و اعتراضهای علنیشون به مسئله حجاب بیان میکنن. به طور خاص میخوام به دختران خیابان انقلاب اشاره بکنم که در بیانهای آخر رهبر با لفظی بسیار تحقیرآمیز از اونها یاد میشه، در این حال که خود سخنان ایشون یعنی توجه بالاترین مقام سیاسی کشور به یک موضوع نشون دهنده اهمیت اون موضوع هست.
اما جز حرکت دختران انقلاب، سال 96 برای زنان ایرانی سال سکون بود. هرچند زنان نماینده مجلس تلاش کردند تا برخی از قوانین ناقض حقوق زنان را تغییر دهند، اما نه سفرهای پی در پی آنها به قم توانست علمای شیعه این شهر را راضی کند و نه رایزنی آنها با مقامات دولتی و حکومتی ثمر داد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ.
مجلس دهم به دلیل ترکیبش و همینطور حضور مؤثر و فعالانه 17 زن نماینده این مجلس تونسته که دست کم در بخشی از موارد مطالبات زنان رو مطرح بکنه، اما به نظر میاد که خیلی در این حوزه نتونسته که گام مؤثری برداره. این موضوع برمیگرده به نگاه ایدئولوژیکی که حاکمیت به زنان داره و هیچ تغییری رو در مقوله مطالبات مربوط به زنان نمیپذیره. در واقع موضوع زنان خط قرمزی برای حاکمیت هستش و مبتنی بر فقه سنتی شیعه هستش. اگر بخوام مثال عینی بزنم، دیدید که در حوزه ورود زنان به استادیوم نمایندگان زن مجلس و حتی بعضی از مردان نماینده مجلس هم تلاش کردند، به قم سفر کردند، دیدارهای با مراجع داشتن، اما در نهایت تصمیمی که رأس حاکمیت گرفته کماکان مخالفت با این حضور هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هویت خودش رو گره خورده با مسئله زنان میدونه و حاضر نیستش از دیدگاهی که نسبت به زنان داره عقب نشینی بکنه و تغییری رو به پذیرش رو که فکر میکنه که در این صورت هویت خودش رو از دست داده.
سال 96 اما سال تبلیغات در مورد زنان نیز بود. در حالی که تبلیغات گسترده‌ای در مورد حضور زنان در انتخابات شورای شهر و روستا مطرح شد، اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد. در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورای شهر کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان از جمله تهران تعداد زنان در شورای شهر افزایش یافته است. صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران:
زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردند. موانعی که در خانواده وجود داشته، موانعی که از سوی مردان خانواده براشون ایجاد شده، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه که اینها هم خب یک موانعی بسیار سخت و جدی. زنان باید هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنم.
در خارج از ایران موج اعتراض زنان علیه آزار جنسی خبرسازترین موضوع زنان بود. موضوعی که در ایران نیز در سکوت زنان در مورد آزارهای جنسیشان بازتاب فراوان یافت. سودراد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه:
سال 96 در حالی تموم شد که ما یکی از بزرگترین و میتونم بگم پر سر و صدا ترین موج‌های اعتراضی به آزار جنسی که یکی از انواع خشونت‌های رایج علیه زنانه رو پشت سر گذاشتیم. سکوت‌ها شکسته شد، چه در هالیوود گرفته، چه در افغانستان گرفته، چه در اقصی نقاط جهان، و البته که این موج به ایران هم رسید، البته با محدودیت‌های خودش، محدودیت‌هایی که موجب شد حتی زنانی که شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن خیلی سریع کس بشن. و ما میتونیم اینو مربوط بکنیم به اینکه زنان هنوز در ایران جایگاه اجتماعی قدرتمندی ندارن برای اینکه فکر کنن که ازشون قراره که حمایت بشه، و همچنین به صورت سیستماتیک آزار جنسی طوری تلقی میشه که گویا قربانی مقصر بوده، و در این راه هم حکومت و اون چیزی که تابوهای اجتماعی اسمشو میتونیم بذاریم کمک میکنن.
سال 96 هم به پایان رسید با همه بگیر و ببندها و تجمعها و ایستادنهای روی سکوهای برق، با همه نشنیدنها و قوم رفتنها و منتظر ماندنها و دست خالی برگشتن. سال 96 هم تمام شد و اکنون زنان ایرانی به آینده چشم می‌دارند. به سال 1399.
و بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان، نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز و روز و روزگارتون به خیر و خوشی و سربلندی و عزت و افتخار باد. شماره پیامگیر ما هم یادتون نره، 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. دیدگاه شما و نظرهای شما کمتر از نظرهای کارشناسان و صاحب نظران و تحلیلگران نیست. با ما در تماس باشید.